بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. برادران عزیز، خواهران گرامی، میدانید جزو اعتقادات ماست و جزو باورهای ماست که ما تو این جهان مسئولیم، یله نیستیم، رها نیستیم، باید پاسخگو باشیم. این هم آیات قرآن دلالت دارد، هم روایات. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ما یه حیات محدودی در زندگی داریم، حالا 60 سال، 70 سال، 100 سال، بعضی ها 30 سال، 20 سال. در این زندگی محدود یک سلسله مسئولیت هایی داریم که اینها تو روایات و آیات تبیین شده. من 4 تا مسئولیت رو میخوام برای شما بگم. بیشترم خطابم به جوانهاست، به نوجوانهاست، گرچه بحث من عامه، این مسئولیت مال همه است. مسئولیت جسمی 1، مسئولیت روحی 2، مسئولیت اجتماعی و مسئولیت عبادی. البته این دستبندی توی حدیثی، روایتی، آیه قرآنی نیست، ذوق بنده. عرض میکنم بعضی هم دیدم این دستبندی رو کردن، پسندیدم که ما 4 جور مسئولیت در این زمانی که زندگی میکنیم، خدا ما رو میبینه، فرشته ها اعمالمون رو مینویسن، رسول خدا بر اعمالمون گواهه، مرگ به دنبالمون هست، همه چیز رو حسابه، همه چیز ثبت میشه. 4 جور. آقا اگه کسی رفت یه اداره استخدام شد، میگن شما مثلا تو دبیرخانه مسئولیتت اینه. اگه کسی تو بانک رفت استخدام شد، میگن شما پشت صندوق مسئولیتت اینه، معاون بانک مسئولیتش اینه، رئیس بانک مسئولیتش اینه. اگه کسی رئیس دانشگاه شد، هر کسی به اقتضای شغلش مسئولیتی داره. همه ما به اقتضای انسان بودنمون، به اقتضای عاقل بودنمون، به اقتضای شعور داشتنمون، ما با یک آدمی داریم حرف میزنیم که زنده است، حی، عاقل، درک داره، میفهمه. خب حالا این آدم تو این زندگی دنیا، برادران، خواهران، جوانها، 4 تا مسئولیت داره. اول مسئولیت جسمی. من از جسم بگم که شاید از این غافلی بعضی اوقات. آقا من روی این جسمه، من اصلا با خدا و عبادت و روح و اینا الان کاری ندارم. من در مقابل جسمم به عنوان یه انسان مسئول. خدا حیوانات رو یه جوری آفریده که جسم خودشونو تأمین کنن و روزیشون رو تهیه کنن. مثلا زنبور عسل رو کی بهش یاد داده خونه‌هاشو 6 ضلعی بسازه؟ خدا میگه ما. و اوها ربک الی النحل، ما وحی کردیم به زنبور عسل. این وحی غیر از اون وحیه که پیغمبر میشه، یعنی به دلش، به وجودش الهام کردیم، به صورت یه غریزه درش قرار دادیم. ان اتخذی من الجبال بیوتا، اینطوری خونه درست کن. ازا شما زنبور عسل ایران و امریکا یه جور خونه میسازی، مسدد یه جور تولید عسل میکن. به مورچه یاد دادیم دانه جمع کن. مورچه این دانه هایی که سبز میشه اگه زیر زمین بره، جاش نم داشته باشه، مرطوب باشه، اینا رو نصف میکنه که سبز نشه. ما بهش یاد دادیم اینا رو جمع کن و قابل استفاده است، این گونه هم نگهداری کن. به پرندگان اینطور یاد داده، به چرندگان اینطور یاد داده. این راجع به حیوانات. اما راجع به انسان، به خودش دستور داده، به خودش واگذار کرده، امر و نهی کرده. جسمتو خودت مواظب باش، خودت احتیاط کن. و لذا یه وقت یه پزشکی آمده بود پیش هارون الرشید، مسیحی بود، یه آقایی هم اونجا بود مسلمان بود، این خیلی مانور میداد رو طب خودش، رو علم خودش. رو کرد به این آقای مسلمان، گفت تو قرآن شما، تو احادیث شما راجع به پزشکی چی نیامده؟ ایشون فرمود چرا؟ ما داریم مطالبی، دو تاشو برات میگم. یک، تو قرآن، قرآن میفرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، میل کنید آب بنوشید ولی اسراف، زیاده روی، افراط نکنید. اما حدیث، سه تا جمله پیغمبر فرمود باید تابلو بشه تو مراکز درمانی ما، تو بیمارستانای ما. فرمود المعدتو بیت و کل دا، معده ریشه همه بیماری هاست، یعنی پرخوری، بدخوری، بیدقتی به غذا، رژیم غذایی صحیح نداشته. دو، الهمیتو رأس و کل دا، پرهیز سر همه داروهاست، پرهیز کردن، هر چیزی نخوردن. و سه، اعت بدنکه، اینم جالبه این جمله، اعت کل بدنن ما اوتهو، هر بدنی به هر چی عادت کرده اونو در اختیارش قرار بدید. بعضیا به سردی عادت دارن، بعضیا به گرمی عادت دارن، بعضیا به سبزیجات عادت دارن. این ستا رو پیغمبر ما فرموده. معده مرکز بیماری هاست، یعنی پرخوری. پیشگیری مرکز درمان هاست. بدنم اونی که عادت کرده باید بهش بدی، خلاف عادت ممکنه او رو به بیماری بکشید. تعجب کردین پزشک، گفت دین شما برای طب جالینوس چیزی باقی نگذاشته، خیلی زیباست، همه ی حرفا تو همین یه آیه و همین یه حدیث جمعه، بماند ما صدها آیه و حدیث طبی داریم تو قرآن و روایات، همین دوتا. فلذا یه وقتی کسی زبانش لکنت گرفته بود، اومده بود خدمت امام صادق، سکته کرده بود، سکته زده بود به زبان و صورتش، یک کمی دچار لکنت شده بود. خدمت آقا که رسید، آقا بهش فرمودن این حدیثه، فرمودن اجتنب از سمن، اینقدر چربی استفاده نکن، روغن زیاد نخور. فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِمُ الشَّيْخِ، چربی با انسان مسن سن که دیگر 40-50 جور در نمیاد، به این دلیل دوچار سکته شدی، چربی زیاد تو زندگیت مصرف کردی. ولذا حدیث داریم لا تسمنو تسمن الخنزیر، بپرهیزید از چاقی بیش از حد، اونگونه که حیوانات رو فربه میکنن برای ذبح، یا مانند خوک تو زندگیتون بعض روایت دارد به جان قضا نیفتید، به گونه غذا رو میل کنید که بدن شما نیازمند. آقا جسم خیلی مهمه، چرا خودکشی تو اسلام حرامه، اعتیاد ممنوع حرامه، یه انسان معتاد، متاسفانه این داروهای صنعتی و مواد مخدر صنعتی میدونید مستقیم ضربه‌شو به جسم و روح میزنه، خرد رو میگیره، توان رو میگیره، بیماری میاره، که دخانیات هم اینه، سیگار و سایر چیزها هم اندک اندک به تدریج این بدن رو دچار بیماری میکنه، دچار ضربه میکنه. چرا در اسلام انقدر توجه به، حتی من اینو به شما بگم، عکس قضیه، یک کسی بود زمان پیغمبر خیلی نماز و روزه و عبادت میکرد، آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا این اصلا چیز نمیخوره، همش روزه است، همش نماز، همش عبادت، به نام ابو دردا، اسمش ابو درداست، نه اینکه درد زیاد داشته مریض بوده، اسمش ابو درداست، البته عاقبت به خیرم نشده، یه آینده بدی دارد، مرحوم شیخ عباس قمی ازش مذمت کرده، از این آدم در مفاتیح هم آورده، جاهای دیگه هم آورده. حالا من نمیخوام الان روی اعتقادات و باورهاش صحبت کنم. ایشون ابو دردا زمان پیغمبر بوده و اونجا نوشتن خیلی روزه میگرفته، عبادت میکرده، رسول خدا سلمانو خواست، فرمود برو اینو بهش تذکر بده و مواظب بشه. سلمان میگه من به اذن رسول خدا آمدم خانش، روزه بود، گفتم باید افطار کنی، پیغمبر نذاشتم روزش رو ادامه بده، شب بلند شد، اول شب برای نماز گفتم بخواب، رسول خدا گفته نباید خودتو اذیت کنی، یه قسمتی از شب بلند شد، اما همه شب عبادت، همه روز روزه. خود پیغمبر خدا میفرمود من که پیامبر شما هستم همیشه روزه نیستم، همیشه عرض میکنم که در زندگیم غذای نامناسب یا ساده نمیخورم، ارتباط دارم با خانوادم، گاهی روزم، گاهی افطار میکنم. افراد تفرید ضربه به جسم جایز نیست. بند خدایی رفته بود تو منا تو عرفات خدمت امام حسین علیه السلام. امام حسین روزه بود، قرآن هم جلوش داشت، قرآن میخوند. نه خودش، تمام اصحاب ابا عبدالله مشغول قرائت قرآن بودن و روزه. رفت تو خیمه امام حسن، دید نه اینجا نه کسی روزه نیست، سفره انداختن، یأکلون و یحملون، هم میخورن هم میبرن. اونجا سفره است و افطار، غذا میخورن، البته افطار یعنی خوردن نه زمان افطار. اونجا روز بود و مشغول غذا خوردن، اینجا همه روزه. به امام حسن گفت آقا تعجب، دو تا برادر روشتون متفاوته، رفتم تو خیمه برادرت امام حسین اونطور، شما اینطور. فرمود ما مدیر جامعه ایم، خدا روش ما رو به گونه ای قرار داده که همه مردم الگو بگیرن. روز عرفه یه عده روزن، الگوشون امام حسین، یه عده نیستن، الگوشون من امام حسن. ما هیچ کدوم از اینا خلاف نیست، هم روزه کار صحیحه، هم روز عرفه اون که روزه نگرفته و مهمانی میده، هر دوش هم کار صحیح شرعی است. فرمود خدا خواسته وسعت به مردم بده، لذا روش ما ائمه یکسان نیست. برادرم روزه است، من غذا میخورم. عزیزان، برادران، خواهران، جوانان گرامی، ما یک مسئولیت در مقابل جسممون داریم، جسممون رو باید سالم نگه داریم. چرا شراب تو اسلام حرامه؟ چرا اعتیاد حرامه، ممنوعه؟ نه، من بالاتر به شما بگم، اینو دقت کنید، امروز روانشناسا هم این حرفو میزنن، بعضی از صفات اخلاقی هم به جسم لطمه میزنه. مثلا حسادت یه صفت روحی نیست فقط، الحسد و یذیب الجسد، آدم حسود بدنش ذوب میشه، لذا میگه حسود نباش. سوء ظن، بدگمانی به مردم، بدخلقی، عصبانیت، شهوترانی. چرا اسلام اینقدر تو روابط دختر و پسر محدودیت قائل؟ چرا اینقدر نسبت به اطفاء غریزه جنسی حساسه که از راه حلال باشه، شرعی باشه؟ جوانی که دچار انحراف جنسی میشه، جسمش هم لطمه میبینه. او ازدواجه که باعث آرامشه، نشانه خداست، کانون عرش الهی، ازش خداوند تبارک و تعالی در عرش از او شاد میشه. او ازدواجی که قرآن میفرماید باعث میشود انسان به امنیت برسه، و الا رابطه حرام دختر و پسر که متاسفانه گاهی جای ازدواج رو تو بعضی جوامع ما گرفته، یا بعضی از اطفاهای شهوت حرام شخصی. اومد خدمت امام صادق و مبتلا هستم به شهوت رانی. آقا بهش فرمود تو خدا رو ناظر ببین، خدا تو رو میبینه. چرا اسلام شهوت رانی؟ عرض میکنم غضب، حسادت، سوء ظن، بدگمانی، بدخلقی، اینا من کاری به اون جنبه های قیامت و معادش هم ندارم. به جسم، یه آدم عصبانی زخم معده میگیره، حرص، غضب، تندی، شهوت رانی، اینها نکات دقیقی است. ما یک مسئولیت در مقابل جسممون داریم. جوانها، چشمی که از نامحرم بسته بشه عجایب بهش ارائه میشه. قصو ابصارکم ترون العجایب. چرا میگه قرآن خوندن نور چشمو زیاد میکنه؟ نگاه به عالم عبادته، نگاه به قرآن، نگاه به پدر و مادر عبادته. اما شهوترانی چی؟ نگاه به نامحرم، میگه او رسد حزنن طویلا. شهوترانی، دنبال دختر و زن مردم بودن، روابط نامشروع، حزن میاره، حزنم به جسم لطمه میزن. ولذا این یک مسئولیتی که ما داریم، مسئولیت جسمی. من خیلی رو این مانور ندم رد بشم، منظورم اینه جوانها با اعتیاد، البته ما اینجا مصداق نداریم الحمدلله، ولی خدا میدوند بعضی خانواده ها از هم میپاشن، بعضی بچه ها نسبت به پدر، پدر نسبت به فرزند. جوانی که یک پدر انقدر دوستش داره، گاهی باباش میاد پیش من میگه من نفرینش میکنم در اثر این اعتیاد صنعتی، در اثر روابط ناصحیح، دختران جوان، عفاف خودتون رو به نگاه‌های حرام نفروشید. این به جسم شما لطمه میزنه. قطع نظر از این که گناه جهنم، قبر و قیامت، اونا رو کاری ندارید. به جسم شما اول لطمه میزنه. برای اینکه آرامش رو میگیره، امنیت رو میگیره. این یک مسئولیت که ما داریم، مسئولیت جسمی. مسئولیت دوم عزیزان، مسئولیت روحی است. اینو حیوانات ندارن. یه حیوان همونطور که عرض کردم نسبت به جسمش خدا غریزه‌ای بهش قرار داده که بدونه چطور انبور عسل خونه بسازه. مورچه دانه جذب کنه، گربه بیاد سر یخچال گوشت ببره. یادش داده، میدونه چطور جوجه رو بگیره، کبوتر رو بگیره. این عرض میکنم که آموزش داده شده، غریزه شه. او مسئولیت روحی نداره. اگه یه گربه‌ای آمد و یک مثلا جوجه یه کبوتری رو گرفت، نمیگن حس نودوستیت کو، نصفش کن، نصفش هم بده به گربه اون بره کوچه. نه، حس نودوستی نداره. او دعوام میکنه، شاید نصفش هم بیشتر نخوره، ولی نودوستی و ارتقاء معنویت و رشد روحی در حیوانات نیست. او حیوانه. برادر من، خواهر من، دومین مسئولیت شما مسئولیت روحی است. این روح هم باید سالم باشه. گناه این روح ناسالم میکنه، معصیت این روح ناسالم میکنه. چرا؟ این چرا رو الان شما خوب بدونید جواب بدید. چرا خدا تو قرآن میگه بعضی از حیوان پس داره؟ آیه قرآنه، لهم اعیون، چشم دارن، لا یبصرون. اول میگه مثل حیوانن، بعد میگه پستر. چرا؟ چون جسارت نشه به حیوان. حیوان که عقل نداره، شعور نداره. تو عقل داشتی و عمل نکردی، تو شعور داشتی و دنبال حرام رفتی، روح تو فراموش کردی. ببینید آیان، خواهران، اشکال شیطان همین بود. شیطان به جسم آدم نگاه کرد، نه به روحش. آدم ابوالبشر یه جسم داره از خاکه، یه روح داره از خداست. نفخت و فیه من روحی. یه غلطه که بعضی ها تو نگاه ها نیمه خالی لیوانو میبینن، منفی های طرف رو میبینن. آدم ابوالبشر وقتی خدا آفرید به ملائکه گفت سجده کنید، شیطان به جای این که بگه چشم، این روحش روح الهیه پس من سجده میکنم، گفت نه، جسمش جسم خاکیه، سجده نمیکن. جسم رو دید، روح رو ندید. دومین مسئولیت من و شما مسئولیت روحی است. زهیر روز عاشورا اومد میدان. جالب این تکه تاریخ، شروع کرد صحبت کردن. از زهیر خودش عثمانی مذهب بوده، تغییر کرده، متحول شده، آمد مقابل دشمن، شروع کرد سخنرانی کردن. همینطور که صحبت میکرد شمع گفت بس، خستمون کردی، چقدر صحبت میکنی. یه جمله‌ای گفت، من اینو بگم اون وقت میفهمید مسئولیت روحی یعنی چی. گفت شمر، ما ایاک اخاطب، من که با تو حرف نمیزنم. مگه من گفتم شمر که تو خودتو وسط انداختی؟ من که با تو حرف نمیزنم. انما انت بهیمه، تو یه حیوانی، تو انسان نیستی، من با آدما حرف میزنم نه با تو. والله این جملهش جالبه. گفت به خدا قسم تو قرآن فکر کنم دو تا آیه بیشتر راجع به تو نباشه و دو تا آیه بیشتر مصداقش تو نباشه. والله ما اظنک تحکم من کتاب الله الا آیتین. دو دسته آیه تو قرآن درباره توست. یک، اونایی که آخرش اومده عذاب علیم، یعنی عذاب دردناک، اینا همش مال تو، مصداقش توی. دو، اون آیاتی که میگه خزی یوم القیامه، یعنی خسران و خاری روز قیامت. دو تا مصداق تو قرآن مخاطبش توی، یکی عذاب، یکی خسران و خزی و زلالت در قیامت. خب حالا این جمله زهیر چی میخواد بگه به شمر؟ انما انت ب... یعنی تو به فکر مسئولیت روحیت نیستید. جوانان عزیز، اونی که روح شما رو ارتقا میده، قرآن میگه عبادت، ذکر منه، یاد منه. رسول خدا رد میشد، یه سری بچه بازی میکردن تو کوچه، جوانا، نوجوانا بودن. پیغمبر گرامی اسلام یه نگاهی کرد به چهره اینا، فرمود ویلن لأولاد آخر الزمان من آبائهم وای بر بچه های آخر الزمان از باباهاشون. گفتن یا رسول الله منظورتون کیا هستن؟ فرمود مسلمونا، مسجد بروها، مؤمنا، مشرکا منظورم نیستم، اونایی که به دنیای بچهش میرسه. آب بیمار بشه، بهترین پزشک، بهترین متخصص، بهترین بیمارستان. نمرش کم بشه، بهترین استاد، بهترین مرکز آموزشی. دچار عرض میکنم بیماری بشه، معالجه. اما به آخرت و به دین بچه ها نمیرسن، به جنبه های روحیشون نمیرسن. شهدا جسمو گذاشتن، روح رو ارتقا دادن. همین جسمی که گفتم در مقابلش آدم مسئولیت داره، آبس میاد زرهشو میگه، نمیگه من این جسمو گذاشتم، وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم. همین جسم فدا میشه برای شهادت، برای ارتقاء بعد روحی. این دومین مسئولیت ماست که مسئولیت روحی است، مسئولیتی که حسین فهمیده وقتی رفت زیر تانک مگه جسمشو دوست نداشت؟ مگه این روایاتی که من میخونم او بلد نبود که جسم رو به لطمه بزنی جایز نیست، حرام، حفظش باید بشه؟ اما یه افق دیگری رو میبیند به نام افق شهادت. وقتی جنگ احد 70 شهید روی زمین ریخت، حمزه سید الشهدا، مصعب ابن عمیر، حنظله، امیر المومنین 60 زخم برداشته، تمام بدن مجروح، گریه کنان آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله پس من چی؟ چرا من به شهادت نرسیدم؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمود الشهادت من ورائک، من به تو وعده میدم، قول میدم تو شهید بشی، خیالت راحت، مهر امضا. ولی یه سوال از تو دارم علی جان، کیف صبر که علی الشهاده؟ صبرت بر شهادت چقدره؟ اون روزی که شمشیر به فرقت میزنن، خون تمام چهرت رو میگیره، درد در تمام بدن میپیچه، چقدر صبر بر شهادت داری؟ یه جمله گفت خیلی زیباست، گفت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر، اصلا جای صبر نیست، من مواطن البشرا. بگو علی جان چقدر خوشحال میشی، چقدر سرور و شادی پیدا میکنی، اصلا درد نمیدانم که صبر بخواهد. شهدای کربلا التماس میکردن برای شهادت، درد احساس نمیکنم که بخوام یا رسول الله صبر کنم، من اون چه که هست موطن بشارت و موطن شادی است. این دومین مسئولیت برادران عزیز، خواهران گرامی، مسئولیت روحی. سوم، مسئولیت سوم مسئولیت اجتماعی است. آقا نمیشه من نسبت به همسایم بی توجه باشم، نمیشه من نسبت به دوستم، شریکم، کاسب محل بی توجه باشم. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، پیغمبر خدا فرمود من به قبال شما مسئولم، شما به قبال دیگران. ما مسئولیت اجتماعی داریم. این همه روایات، امر به معروف نهی از منکر، روایات گاهی عذاب عام میاد به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه. مسئولیت اجتماعی یعنی این که نسبت به گناه دیگران، ثواب دیگران، نیاز دیگران شما حساس باشی. چرا امام حسین روز عاشورا اینقدر خطبه میخونه؟ مسئولیت اجتماعی احساس میکنه. بلکه یک کسی از این سپاه بیاد به سپاه امام حسین بپیوند. مسئولیت اجتماعی آیون خواهرا، کسایی که دستتون به دهانتون میرسه، یعنی بی توجه به فقرای فامیل، بی توجه به مستمندان همسایه نباشید. آقا امام حسین آمد دیدن اسامه. این دوتا قصه رو بگم از امام حسین، جالبه. اسامه مریض بود، به بستر افتاده بود، آقا دید داره گریه میکنه. با این که اسامه نسبت به امیرالمومنین کم لطفی کرده، اسامه فرزند ام ایمنه، اسامه همون کسیست که پیغمبر فرمانده قرارش داد، رسول خدا او رو دوست داشت، مکرر خدمت پیغمبر میرسید، گرچه در دفاع از امیرالمومنین کوتاهی کرد، تو جمل نیامد، مریض شد، به بستر افتاد. امام حسین آمد دیدنش، دید گریه میکنه. آقا فهمدن چرا اشک میریزی؟ گفت آقا جون 60,000 درهم بدهکارم، اگه بمیرم کی این بدهی رو بده؟ آقا فرمود انا ضامن، بدهید با من. هنوز زنده بود 60 هزار درهم رو آقا پرداخت. این مسئولیت اجتماعی است. تو همین نهضت کربلا شب عاشورا یه کسی آمد پیش محمد ابن بشیر، البته بعضی گفتن بشیر ابن عمر نه محمد ابن بشیر، حالا رو اسم کاری نداریم، آمدن پیش ایشون گفتن پسر شما تو ری اسیر شده. ری اون موقع مرز بود، محل درگیری بود، بنا بود عمر سعد بره اونجا رو فتح کنه و استاندار اونجا بشه که به گور برد این آرزو رو. خودش هم میگم من برای ملک ری آمدم امام حسین رو بکشم. در اونجا پسر ایشون اسیر شد تو نبرد. آقا ابو عبدالله خواستنش، فرمودن برگرد، تو برگرد، ما بیعتمون از تو برداشتیم، جوونت تو جنگ اسیر شده، اون موقع برای آزادی اسیر باید پول میدادن، برو یه پولی بده آزادش کن، بچه تو نجات بده از این وضعیه. خب نه آقا، اکلت نستبا انفارقتو، در رندگان بیابان من رو قطعه قطعه کنن اگه من شما رو ترک کنم، من شما رو ترک نمی کن. آقا فهمدن مانعی نداره، اگه میخوایی بمانی صبر کن. رفت داخل خیمه، 5 قطعه پارچه و لباس امام حسین آورد که اینا گران قیمت بود. ما بارها گفتیم تو منبرها ائمه ما ندار نبودن، ائمه ما فقیر نبودن، فقیرانه زندگی میکرده. گاهی ائمه ما مبالغی کمک کردن، مثل امام رضا به دهبل، مثل امام سجاد به فرزدق، مثل امام حسین 60 هزار درهم به اسامه. فقیر آمد مدینه 4000 درهم امیرالمومنین کمکش کرد، آقایی که قضاش نان خشک بود. خودشون فقیرانه زندگی میکردن اما فقیر نبودند و لذا رفع نیاز از مردم میکردن. تو همین کربلا ابا عبدالله 5 قطعه لباس و پارچه گران قیمت بود، نوشتن 1000 دینار قیمتش میشد، یعنی 10000 درهم، داد به ایشون، فرمود اینو تبدیل به پول کن، با یه واسطه ای کسی رو پیدا کن، پسرت رو آزاد کن. اینو میگن حس اجتماعی، یعنی نهضت عاشورا شما یک سویش و شهادت و رشادت و مبارزه میبینید، یک سویش و بحث اجتماعی. مگه روی روز عاشورا صبح عاشورا نفرمود هر کسی دین به گردنشه برگرده، حق الناس به گردنشه برگرده، مال مردم رو برید بدید. عزیزان، برادران، خواهران، کلکم راع و کلکم مسئول، ما حس مسئولیت داریم. یک، جسمی، جسمتونو با اعتیاد، با دخانیات، با نگاه شهوت‌آمیز، با روابط ناصحی به خطر نندازید. دو، مسئولیت روحی، روحتونو ارتقا بدید با تقوا، با ایمان، با تدین. سه، مسئولیت اجتماعی، نسبت به هم نوعانتون بی تفاوت نباشید. آقای عزیز اگر رفیقی داری مسجد نمیاد دستشم بگیر بیار. جوانهایی که اینطور جمع میشید با روضه حسینی، شما نباید تأثرتون فردی باشه، بگید ما رفتیم امشب برای امام حسین عشق ریختیم. نه، شما از بعد عاشورا تو کلاس درس و رفقاتم باید اثر مثبت بذاری، بگید دهه محرم تو روزه ها تو مجالس من این تأثیر رو پذیرفتم. چرا این پیامک های ناشایست رو میفرستی؟ چرا این روابط ناصحی موبایلی رو داری؟ چرا با اینترنت یا چت های اینترنتی مرتکب حرام میشی؟ باید شما در کلاس عاشورای حسینی تأثیر روی بقیه بگذاری. هر کسی توی کلاس 2 نفر 3 نفر رو تأثیر بذاره، خیلی از مسائل حل میشه، خیلی از مسائل جلوش گرفته میشه. این مسئولیت اجتماعی. چهارم هم مسئولیت عبادی. جوونا، حدیث داریم خدا کسی رو که دوست داره یه چیزی در زندگیش قرار میده، چون وقت گذشت فقط معنا میکنه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا هر بنده ای رو دوست داشته باشه، سوال میخوام ببینم خدا دوستم داره یا نه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بنده ای رو دوست داشته باشه بخواد مورد لطف قرارش بده، یه ویژگی در زندگیش قرار میده. اون چیه؟ الهمه حسن العباده، تو زندگیش خوب عبادت کردن رو قرار میده. یعنی جوانی که خوب نماز میخونی، آخر وقت نمیخونی، الکلنگی نمیخونی، سری نمیخونی، اول وقت میخونی، صحیح میخونی، با دقت میخونی، با تسبیحات میخونی. بدان خدا دوستت داره. ما یه عبادت داریم، یه حسن العباده، اونی که خوب عبادت و حقش رو ادا میکنه. آخه میدونید بعد نمازا شما رو نفرین میکنه، میگه خدا ضایعت کنه، ضایعم کردی، ضیعک الله ضیعتن. فرمود اونی که خوب عبادت میکنه، خوب بندگی میکنه، این نشانه لطف خدا به اوست. مسئولیت جسمی، مسئولیت روحی، مسئولیت اجتماعی و مسئولیت عبادی. خدایا همه ما رو آشنای به وظایف و عامل به وظایفمون قرار بده. به یاد همه شهدا، به یاد همه جانبازا و برای عاقبت به خیری شما جوانا، من دلهاتون رو ببرم پایین پای امام حسین، کنار قبر علی اکبر. السلام علیک یا ابل حسن. ابل حسن است، ایها الولی ولی خداست، و ابن الولی پسر ولی خداست. علی اکبر جوان رشید، مؤدب، مسئولیت پذیر، مؤمن. جوانا اگه پدر شدید در آینده به این جمله من میرسید، یه پدر تمام آرزوش اینه یه جوان مؤدب مؤمن داشته باشه. وقتی این جوان جلوش راه میره لذت میبره. یه پدر اگه پشت در بیمارستان بچهش رو تخت باشه، تو اتاق عمل باشه، از درون میسوزه، از درون میسوزه، حاضر تا صبح نخوابه بچهش بخوابه، حاضر خودش نخوره بچه بخوره، حاضر خودش درد بکشه فرزند جوانش درد نکشه. این آرزوی یک پدره. یه پدر جوانش براش همه هستیش، همه وجودشه. علی اکبر آمده با امام حسین خداحافظی کنه. چه جوانی، شبیه پیغمبر، خلقش، خلقش، مؤدب، مسئولیت پذیر، مؤمن. تا اومد مقابل ابا عبدالله، آقا یه نگاهی به قد و بالاش کرد، یه نگاه شوق. پدر وقتی جوانو میبینه نگاه شوق میکنه، یه نگاه شوقی به قد و بالای علی کرد. پسرم برو. علی هم رفت، اما نگاه حسین عوض شد، شد نگاه یأس، نظر الیه، نظر آیس. یه نگاهی از پشت سر به قد و بالای علی کرد. پسرم برو، ولی یه کمی گاماتو آهسته برداری، آهسته برو، بذار من قد و بالاتو ببینم، بذار من چهرتو ببینم. بعضی نقلا دارد جوونا، امام حسین فرمود علی جان میخوای بری برو، ولی برو با عمهات، با خواهرات خداحافظی کن، اینا منتظره. مادرش کربلا نبوده، اجازه گرفت آمد جلو خیمه. تا گفتن علی میخواد بره بیرون، عمه ها ریختن بیرون، زنا ریختن بیرون، محرم ها دور تا دورشو گرفت. یکی دست گردن علی اکبر میاندازه، یکی دست به سرش میکشه، یکی او رو میبوسته، یکی او رو میبویه. امام حسین هم داره این صحنه رو تماشا میکنه. ما دیده بودیم جوانایی که میخوان برن جبهه، مادر، خواهر، عمه ها با چه میکنه. پدر یه بیشنقدر بیشتر مقاوم عقب وای میسه. امام حسین استاده بود این صحنه رو نگاه میکرد. علی اکبر ودا کرد و رفت میدان، مبارزه کرد. 120 نفر رو بعضی گفتن به درک واصل کرد. شجاع بوده، پسر علی است، علی خلق، علی مرام، مانند امیر المومنین قرش داره، کسی مقابلش نمیتونه در بیاد. اما بالاخره هزاران آدم اند و یک نفر موقعی که از روی اسب به زمین آمد، ابا عبدالله رو صدا زد. آی نیاره یه بابای جان دادن جوانشو ببینه، نیاره یه بابای قطعه قطعه شدن جوانشو، خیلی سخته. خودشو رسان کنار بدن، 7 مرتبه از ته دل صدا زد، ولدی یا علی، ولدی یا علی. جوونا باباتون رو احترام کنید، مادرتون رو احترام کنید. ابا عبدالله از ته دل فریاد زد 7 مرتبه، فرزندم، عزیزم. آقا نشست کنار بدن، هی صحبت کرده، یه حرف زد، این دل آرام نمیشه. یه وقتم خب شد، صورتش گذاشت رو صورت علی. پسرم، علیم، عزیزم. بعضیا گفتن حسین جان داد، دیگه صورت از رو صورت علی بر نمیداره. حمید ابن مسلم میگه من در همین حال دیدم یه خانمی از خیمه بیرون دوید، گفتن زینبه، هی به سر میزنه، وا علیا. خودش رسون، اول کاری که کرد قبل از آنی که رو بدن علی بیفته، دست رو شانه حسین گذاشت. داداشم پاشو، خدا صبرت بده، خدا صبرت بده. وان کبت علی، خودش انداخت رو بدن علی. لا حول ولا قوه
الا بالله العلی العظیم. خدایا به جوان ابا عبدالله در ظهور امام زمان منتعجیل بفرما. خدایا توفیق سربازی، خدمتکاری، غلامی امام زمان و حضور در رکابش رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت همه جوانهای ما رو از خطرات، از اعتیاد، از فساد، از روابط نامشروع، همشونو از بیماری جسمی، از خطرات دوره آخرالزمان، از فتنه ها محفوظ بدار. خدا زمینه ازدواج همشون رو فراهم بفرما، زمینه شغل و تحصیل همشون رو فراهم بفرما. خدایا اموات ما، گذشتگان ما، شهدای ما، روح ملکوتی بنیانگذار انقلاب حضرت امام از این جلسه بهره مند بگردان. صلوات علیه.